کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می‌شود. رادیو پارس را می‌توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 10 ماه آوریل 2017 برابر با 21 فروردین ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. خدای کوچک من، زیستن حکایتی است چون آوازی هزاران رنگ، با صدای هوشیوار زنبورهای مست، یا چون لهجه غریب تنبور است، یا شاد بانگ مرغکی از دور است، یا چون شکوه شرشر باران ترانه هماره شادابی است، زلال و بلند و پرترانه و جاری است، و گاه آه است، و چون آرامش فاخته عاشق بهار کوتاه است. زیستن حکایتی است، یخ زدن همیشگی خاطراتمان در یک قاب عکس قدیمی، یا گذر از دروازه رنگین کمان با طیفی از رنگ های صمیمی پیش از گذشتن تو از گذرگاه نابودش. زیستن حکایتی است و آنچه که می پاید در این میان شاید، خدای لطیف بنفشه است که وزش نرمه نسیم نوروزی می لرزد و با اندوه کفش دوزکی می گرید. آهش اما تمام برف های زمین را آب می کند لالایش. اسفند ماه این غول خسته را خواب می کند. سروده که شنیدید به نام خدای کوچک من از خسرو باقرپور بود که در سایت اخبار روز آمده بود. دوستان با هم یک ترانه گوش میکنیم از گروه بانو و مریم آخوندی. در این برنامه ترانه میخواند.
بویم بهشت و هول و کوثر باشد، جوی می و شیر و شهد و شکر باشد.
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. موسیقی سال روز بیانیه مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد یک سال از بیانیه مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده گذشت. سال گذشته در روز 21 فروردین ماه جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی با انتشار بیانیه از داخل زندان اوین اعلام کردند به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر از روز 10 اردیبهشت ماه علیه امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در پی صدور این بیانیه مشترک و آغاز اعتصاب قضا توسط این دو فعال برجسته صنفی، جنبش عظیمی در حمایت از آنان و علیه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و مدنی شکل گرفت که نهایتاً منجر به آزادی موقت اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده گردید. با این حال اسماعیل عبدی بار دیگر از روز 19 آبان ماه سال گذشته زندانی شد و برای بازداشت جعفر عظیم‌زاده نیروهای امنیتی به منزلش یورش بردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با قدردانی از مبارزات عدالت خواهانه اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده و ایستادگی آنان در برابر تداوم سیاست امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان، با باز انتشار بیانیه مشترک آنان از همه کارگران و معلمان در سراسر کشور می‌خواهد در آستانه اول ماه مه و روز معلم با خواست آزادی فوری اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم‌زاده و همه زندانیان آزادی‌خواه و عدالت طلب خواهان برداشت شدن اتهامات امنیتی از پرونده‌های آنان و پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی بشوند. حمله به روحانی و حرمت لباستان را حفظ کنید. روحانی امروز در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی که در مجلس نهاد ریاست جمهوری برگزار شد اظهار داشت: وضعیت زندگی مردم بهتر از گذشته شده. من نگفتم مشکلات را 100 روزه حل می کنم. من نگفتم کلید همه مشکلات موضوع هسته است. بعضیا انگار ماشین دودی هستند و فضا را تیره می کنند. کسی که مشکلات را یک روزه حل می کرد یک نفر دیگر بود. من نبودم. الیاس نادران در واکنش به این اظهارات روحانی گفت: مقابل دوربین در چشم خبرنگاران نگاه می کند و می گوید وعده 100 روزه ندادم، حداقل حرمت لباستان را حفظ کنید. این خبر در سایت ایران پرس نیوز آمده بود همراه با ویدیو و کلیپی که روحانی در آنجا صحبت می کرد و صدای او را می شنیدید. البته کسانی که انتظار دیگری از این رژیم دارند در توهم هستند. اعتصاب قضای آتنا دائمی در زندان. آتنا دائمی، مدافع حقوق بشر زندانی در زندان زنان اوین، در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه دائمی دست به تحصن و اعتصاب قضا زده است. همزمان مادر این زندانی از بیماری جدی دخترش در زندان خبر داد. اعتراض خانم دائمی نسبت به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی با درخواست اعلام و ابلاغ براءت خواهرانش و همچنین استرداد کفالت ضبط شده است. لازم به یادآوری است ساعت 8 صبح روز 6 آذر 1995 آتنا دائمی، فعال مدنی جهت تحمل 7 سال حکم حبس در منزل پدریش با خشونت و تهدید توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی از ماموران بازداشت کننده شکایتی را نیز از همان روز بازداشت در دست پیگیری داشت. هشدار تند به اسد انگار پیام را نگرفته است. صدا و سیمای خامنه‌ای گزارش کرد پروازهای بیوقفه جنگنده‌های سوریه از پایگاه هوایی الشعیرات به کابوسی برای تکفیری ها تبدیل شده است. اتاق فرماندهی مشترک ارتش سوریه و نیروهای همپیمان با این کشور در بیانیه اعلام کرد با هر گونه تجاوزگری تازه امریکا قاطعانه برخورد می شود. یک سناتور ارشد امریکایی در این باره گفت رئیس جمهوری سوریه با فعالیت مجدد پایگاه هوایی الشعیرات این پیام را به همتای آمریکاییش داد که حملات واشنگتن به کشور اهمیت نداشته است. سناتور لنسی گراهام در مصاحبه با شبکه NBC امریکا گفت معتقدم بشار اسد با از سرگیری پروازها از پایگاه هوایی الشعیرات به ترامپ گفت برو به جهنم. وی افزود به اعتقاد من اسد اشتباه خطرناکی مرتکب شده است، زیرا اگر دشمن امریکا باشی و توجهی به آنچه که ترامپ میتواند در هر لحظه علیه تو انجام دهد نداشته باشی دیوانه ای. در همین حال وزیر خارجه انگلیس هشدار داد که احتمال حملات جدید امریکا در سوریه وجود دارد. بوریس جانسون گفت زمان آن فرا رسیده است که رئیس جمهور روسیه با واقعیت روبرو شود و دست از حمایت از بشار اسد بردارد. سوریه و مقام امریکایی برنامه ترامپ را فاش کرد. مشاور امنیت ملی امریکا دنبال سرنگون کردن اسد هستیم. به گزارش ایران پرس نیوز، ژنرال مکمستر مشاور امنیت ملی امریکا در اولین مصاحبه تلویزیونی خود پس از حمله موشکی به پایگاه هوایی سوریه گفت امریکا به دنبال جنگ با داعش و سرنگون کردن اسد است. وی گفت دونالد ترامپ به دنبال تغییر رژیم اسد به کمک متحدان خود است و روسیه هم باید در حمایت خود از رژیم سوریه تجدید نظر کند. مشاور امنیت ملی تاکید کرد اهداف جنگ با داعش و سرنگون کردن بشار اسد به نوعی همزمان است. هدف از حمله موشکی فرستادن پیام سیاسی قوی به اسد بود. ده ها نفر در مصر کشته و مجروح شدند. گروه جهادی دولت اسلامی داعش روز یک شنبه یعنی دیروز 9 آوریل با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت حملات علیه دو کلیسا در شهرهای اسکندریه و تنتا در مصر را که دست کم 38 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. داعش اعلام کرده که این حملات توسط تیم‌هایی از این گروه انجام شده است. در انفجاری که صبح روز یکشنبه در نزدیکی کلیسای مارجرجس در شهر تنتا در 90 کیلومتری شمال قاهره دست کم 37 نفر یا 27 نفر کشته و حدود 80 نفر زخمی شدند. چند ساعت بعد یک حمله کننده انتحاری با کمربند انفجاری به کلیسای در شهر اسکندریه در شمال مصر حمله کرد و 11 نفر را کشت و 35 نفر دیگر را زخمی کرد. این انفجارها همزمان با مراسم جشن یک شنبه نخل و یک هفته پیش از عید پاک مسیحیان قبطی مصر روی داده است. همچنین این انفجارها در حالی روی داده که قرار از پاپ فرانسواز رهبر کاتولیک های جهان سه هفته دیگر در اواخر ماه آوریل به مصر سفر کند. و آخرین خبر این که ابراهیم رئیسی نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. چند روز پس از قرار گرفتن نام ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در فهرست نامزدان بزرگترین ائتلاف اصولگرایان، او رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری را طی بیانیه اعلام کرد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای رئیسی روز یکشنبه 20 فروردین در بیانیه اعلام کرد که کشور در چهارمین دهه از انقلاب اسلامی از بیکاری و انسداد در کسب و کار و آسیب‌های اجتماعی رنج می‌برد و او در صدد است که این شرایط را تغییر دهد. به گزارش BBC، ابراهیم رئیسی متولد 1339 در یکی از روستاهای اطراف مشهد اسفند ماه سال گذشته در پی درگذشت عباس واعظ طبسی با حکمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. تا پیش از این آقای رئیسی در سمت‌های در دستگاه قضایی مشغول بود. او در اوایل دهه 60 در حالی که 21 سال بیشتر نداشت دادستان کرج و همدان بود و پس از آن به سمت دادستان تهران منصوب شد. آقای رئیسی سپس رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد و از سال 1383 به مدت 10 سال معاون اول قوه قضاییه بود. او در حالی که دادستان ویژه روحانیت بود در سال 93 به سمت دادستان کل کشور منصوب شد. حضور او در میان هیئت رسیدگی کننده به وضعیت زندانیان سیاسی موسوم به هیئت مرد که منجر به اعدام گسترده زندانیان در سال 1367 شد در کارنامه ابراهیم رئیسی دیده می شود. سال گذشته فایل صوتی از آیت الله منتظری مربوط به سال 67 منتشر شد که او خطاب به ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، حسین علی نیری و مرتضی اشرافی اعضای آن هیئت گفت تاریخ در آینده از آنان به عنوان جنایتکاران یاد خواهد کرد. البته باید خاطر نشان کرد رژیم جنایتکاران بر سر قدرت است و مصطفی پور محمدی هم وزیر دادگستری دولت روحانی است. تنها راه این است که هرگز پای صندوق‌های رأی رژیم نرویم و اگر خواهان یک رژیم سکولار و انسانی و خواهان عدالت اجتماعی هستیم پای صندوق رأی نرویم و رأی ندهیم. حضور ما پای صندوق رأی به نفع رژیم خواهد بود. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم ترانه ای از انیس معین گوش میکنیم به نام گل پامچه. دوستان نازنین، دلنوشته نرگس محمدی پس از حکم جدید. دلنوشته نرگس محمدی در پی اجرای حکم جدید زندانش. خبرگزاری هرانا گزارش کرد نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پی اجرای حکم جدید زندانش با نگارش دلنوشته از روشنی راهی که انتخاب کرده سخن گفته است. خانم محمدی تأکید کرده ترجیح می دهد به جای انسان بی اراده اسیر به ظاهر آزاد، انسان با اراده آزاد هرچند محکوم به اسارت در زندان ها باشد. متن کامل این برنامه در پی می آید. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، حکم جدید زندان خانم محمدی با پایان یافتن حکم زندان قبلی او که در تاریخ 24 اسفند ماه 1395 به پایان رسید، بلافاصله از تاریخ 25 اسفند ماه اجرا شد. خانم محمدی در پرونده‌ای که در سال 1189 برای او تشکیل شده بود، در دادگاه تجنظر به 6 سال حبس محکوم شد. او که در مرداد ماه 1391 برای مداوای بیماری خود به مرخصی استعلاجی آمده بود، بار دیگر در پی تشکیل پرونده جدید بازداشت و در دادگاه دیگر به 16 سال حبس محکوم شد که بر اساس اعمال ماده 134 10 سال از این حکم زندان اجرا می شود. متن دلنوشته نرگس محمدی بدین شهر است: بوی بهار می آید، زمستانی سرد می رود و بهاری دلنگیز می رسد. حکم 6 سال حبس من در این زمستان سرد در 24 اسفند 95 پایان پذیرفته و در همان لحظه آزادی محکومیتش 16 ساله از راه می رسد. لحظه پایان حکم پیشین قلاب به آغاز محکومیت جدید انداخته و زنجیره طویل حبس را محکم می کند. زنجیر به زنجیر می بندند. به خیال خودشان فرصتی حتی یک روزه برای تنفس آزادی نمی دهند. عقل و دلباختگان قدرت گمان می برند که کار کرد زندان پشیمان سازی و برگشت پذیری زندانی و ماحصل آن درد و رنج است. نمی توانند باور کنند که روی دیگر رنج ناشی از سلب آزادی از انسان آرمانخواه، بارور شدن باورهای او و محکم شدن اراده اوست و اینجاست که فرد زندانی علی‌رغم باختن آزادی تنزل یافته انسان به بودن در خیابان خانه، حلقه‌های مفقوده زندگی و انسان بودنش را می‌یابد و با رضایت از آزادی کاذب چشم می‌پوشد و با آزادگی که به ازای از دست دادن آزاد بودنش به دست آمده آرام می‌گیرد. به پیشواز بهار و نو شدن و آغاز محکومیت دیگر می‌روم. آرام هستم. در این لحظه و در این مکان ترجیح می دهم به جای انسان بی اراده اسیر به ظاهر آزاد، انسان با اراده آزاد هرچند محکوم به اسارت در زندان ها باشم. ترجیح می دهم به جای زن محروم از حقوق انسانی و تسلیم و سکوت پیشه کرده در مقابل انقیاد و سلطه، زن معترض هرچند زندانی باشم. ترجیح می دهم به جای مادر همنشین با دختر و پسر به خاکستر نشسته در فردای آزاد در فردای ایران، مادر ایستاده بر تضمین حقوق انسانی فرزندان فردای سرزمینم، هرچند محبوس در اوین باشم. هرچند می دانم زنان و مردان سرزمینم در تقلای آزادی و عدالتند و در هر زمان و مکان رنج این تلاش را متحملند و زندانیانی چون من تنها قربانیان و هزینه پردازان دموکراسی و آزادی نیستیم. در خیالم عقل و دل آرام می کنم و در گوشه حیات زندان می نشینم. ثانیه‌ای سپری نشده که صدای پرندگان سرمست از بوی بهار بی اختیار دلم را بی قرار پرندگان مهاجرم می کنند. گویی دل به دنبال بهانه است. لحظه ای نسیم بهاری در زبانی که قنچه ها و جوانه های سرزده، روزی صدای دلنشین پرندگان و دمی ابر و بوی باران بهانه یاد عزیزان سفر کرده ام می گردند و چشمانم تر و دلم خون می کنند. آری، یک روی این ره صبر است و عزت و ایمان و روی دیگر آن رنج است و عصیان. راه روشن است، ایمانم شعله‌ور، چشمانم پر اشک، قامتم ایستاده، قلبم پر درد و پر تپش. گام هایم استوار، دستانم پر انتظار، در انتظار صلح و آزادی و انسانیت. نرگس محمدی، زندان اوین. با آرزوی آزادی بر تمام هموطنان، هممیهنان، آزادگانی که در بند هستند.
از ترس شیطان نسوند و گشته بی بی ندوده یار عزیز قامت.
چمن به شد عبیر افشان چمن گلستان شد.
مجویید در منز شادی نشانه، منو تا ابد این غم جاودانه. من آن قصه تلخ درد آفرینم که دیگر نپرسند از من نشانه. نجوید مرا چشم افسانه جویی، نگوید مرا قصه گوی زمانه. من آن مرغ غمگین تنها نشینم که دیگر ندارم هوای ترانه. رو بودند جفت مرا از کنارم، شکستند بال مرا بیت بهانه. من آن تک درختم که دشقیم پاییز چنان کوفته بر تنم تازیانه، که خفته است در من فروغ جوانی، که مرده است در من امید جوانه. نه دست بهاری نوازد تنم را، نه مرغی به شاخم کند آشیانه. من آن بیکران کبیرم که در من نیفشانده جز دست اندوه دانه. چه میپرسی از قصه قصه هایم، که از من تو را خود همین بس پسانه. که من دشت خشکم که در من غنوده است، کران تا کران حسرتی بیکرانه. سلام دوستان گلم، امیدوارم که حال همگی خوب باشه و روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ما در این جهان قرار نیست با کسی مقایسه بشیم، قرار نیست بهترین باشیم، بلکه قرار است لذت ببریم و تلاش مناسب برای رشد داشته باشیم. بگذارید کودکانتان از درس خواندن و کودکی و زندگی برای همیشه لذت ببرند و بدانند که بین دوست داشته شدن آنها و نمره آنها ارتباطی وجود ندارد و مهم تلاش مداوم و معقول آنهاست، نه نمره کامل گرفتن. هدف بهترین بودن نیست، خوب بودن و خوش بودن است. لازم است اضافه کنم که تنها تظاهر به این کار کافی نیست. مثلا کودکی که به جای نمره 20 نمره 17 می گرفته، به الفاظ شما کمتر از حرکات چهره شما توجه دارد. باید واقعا رفتار و چهره و گفتارتان نشان دهد که خوب بودن و تلاش او برایتان کافی است و نیازی به نمره 20 گرفتن ندارد. دکتر هولاکویی. حرف مردم مانند موج دریاست، اگر در مقابلش بایستی خسته ات می کند و اگر با آن همراهی کنی غرقت می کند. قرار نیست که همه آدم ها شما را درک کنند و این اشکالی ندارد. آنها حق دارند نظر دهند و شما کاملا حق دارید آن را نادیده بگیرید. اگر می خواهید از همسرتان یا افراد دیگر انتقاد کنید، آن را در بین دو عبارت مثبت قرار دهید. به این صورت: جمله مثبت، جمله منفی، جمله مثبت. مثال‌ها: 1. زن اینجا سخن می‌گوید: تو مرد سخت‌کوشی هستی، اگرچه ما را به تفریح بیرون نمی‌بری، اما به نیازهای منزل حساسی. 2. زن: تو خیلی مهربونی، اگرچه به خاطر تذکرهای زیادت ناراحت می شوم، ولی می دونم دوستم داری. 3. مرد: تو آشپز بی نظیری هستی، اگرچه برنجت امروز شور شده، اما خورشتت محرکه شده. 4. مرد: تو خیلی برای بچه ها زحمت می کشی، هرچند که دائما در درس دادن اونا در خانه داد می زنی که من رو عصبانی می کنه، اما میدونم که تو در مورد بچه ها مسئولیت پذیرترین زنی هستی که من میشناسم. قرار دادن جمله منفی در بین دو جمله مثبت از شدت اثر تخریبی آن کم کرده و با اشاره به نکات مثبت فرد احساس میکند فقط نکات منفی دیده نشده، رعایت انصاف شده و به همین دلیل انگیزه بیشتری برای تغییر و بهبود شرایط خواهد داشت. اینجا من مایلم کمی در مورد زنان موفق دنیا صحبت کنم. امیدوارم که لذت ببرید. دنیای اقتصاد شاید دیدگاه زنان و مردان نسبت به ثروت اندوزی و جوانب دیگرش چون خرج کردن و پسنداز کردن متفاوت باشد. اما این تفاوت صرفاً در چگونگی رساندن پیغام آنها به مردم است. آن هم احتمالاً به این خاطر که زنان در مقایسه با مردان نسبت به تجربه های شخصی خود احساسی تر عمل می کنند و بنابراین دیدگاهی احساسی دارند. اما در نهایت هم زنان و هم مردان روی یک نکته توافق نظر دارند و آن هم این است که موفقیت و خوشحالی از سخت کوشی، تصمیم درست و میل به کمک به هم نوع حاصل می شود. تنها چالشی که در این میان باقی می ماند این است که به صورت کلی زنها به لحاظ مقام و مرتبه و میزان درآمد هنوز فاصله زیادی با مردها دارند. به جز این نمی توان منکر این حقیقت شد که بهترین درس‌ها در رابطه با زندگی، کار، پول و روابط از زبان زنانی بازگو می شود که از عمق احساسات و دیدگاه‌های زنانی خود حرف می زنند. بنابراین تا پای مسائل مهم به میان می آید، بهتر است به حرف زنها گوش دهیم. یکی از مسائل مهم دنیا پول است. بله، پولی که ما آن را چرک کف دست می نامیم. اما بدون همین پول در واقع نمی توانیم قدم از قدم برداریم. مخصوصا در این زمانه که انسان تقریبا تمام قدم هایش را برای رساندن به پول و در نهایت قدرت برمی دارد. البته تمام انسان‌ها از این مسیری که آغاز کرده‌اند موفق بیرون نمی‌آیند. افرادی که شاید برای طی راه موفقیت نیاز به کمک دیگران یا شاید مشاوره و نصیحت نمونه‌های موفق دنیا داشته باشند. به هر حال الگوبرداری از موفقیت‌ترین افراد دنیا شاید بتواند تأثیری روی کسانی که بلند پروازند و میل به موفقیت دارند داشته باشد. اگر این الگوها از میان زنهای موفق دنیا انتخاب شوند، شاید این تأثیر چند برابر شود. چرا که کسب موفقیت برای زنها در مقایسه با مردها کار چندان آسانی نیست. از این رو بد نیست که اطلاعاتی را درباره موفقیت ترین زنهای دنیا و اینکه چطور به این نقطه رسیدند ارائه کنیم. هایدی کلوم، ثروت هایدی کلوم بدون شک نتیجه سخت کوشی است. او کار در دنیای فشن را از سنین جوانی آغاز کرد و در اوج زندگی حرفه‌ای خود وارد دنیای تجارت شد. او مسابقه ای را برای جوانان علاقه‌مند به ورود به دنیای فشن تهیه و اجرا کرد. سپس با راه اندازی برند خود محصولاتی لوکسی چون جواهرات، پوشاک و کفش را روانه بازار کرد. البته ناگفته نماند که کلوم صرفاً به ثروت اندوزی برای خودش نپرداخت و بخشی از فعالیت‌هایش را معطوف به اقدامات غیرخواهانه کرد. از جمله جمع‌آوری بودجه کمکی برای بیمارستان کودکان در لس آنجلس. کلوم با ثروت 70 میلیون دلاریش طرفدار شعار با هزینه کم زیبا بمانید است. او در سرتاسر دنیا به زنها کمک می‌کند که چگونه پولشان را کاهش هزینه‌های پوشاک پسنداز کنند. در واقع کلوم به زنها یاد می‌دهد که چطور با هزینه کم لباسی شیک و زیبا برای خودشان تهیه کنند. او می‌گوید که صرفاً لازم نیست برای زیبا بودن به سراغ برندهای گران قیمت رفت. با لباسای ارزان و حتی با لباسای ته کنجه هم میتوان شیک ماند و در این حال پول پسنداز کرد. جی کی رولینگ، نویسنده محبوب سری کتاب‌های هری پاتر، میلیاردری است که ثروتش را مدیون خلاقیت و تلاش مضاعفش است. او که مادر 3 فرزند است، عنوان ثروتمندترین زن جهان در سال 2011 را به خاطر تغییر سیستم مالیاتی بریتانیا و فعالیت‌های خیرخواهانه از دست داد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، این اتفاق چندان برایش اهمیتی ندارد، چرا که او ثروتی را در اختیار دارد که به راحتی نصیب کسی نمی‌شود. هنر نویسندگیش. رولینگ با ثروت 1 میلیارد دلاریش در وبسایت شخصیش نوشته: من آن روزهایی را که حتی توانایی پرداخت قبضهایم را هم نداشتم فراموش نمی کنم. و همانطور که می بینید او با باور توانایی و هوش خود به اینجا رسیده. وقتی از او درباره آغاز یک راه مثل راه انداختن کسب و کار جمع جور با حداقل سرمایه میپرسند، میگوید این انتخاب های ماست که بنیانگر شخصیت و خودواقعی ماست، نه صرفا توانایی های ما. وقتی جرأت انجام کاری را به دست آوری، هر چیزی امکان پذیر است. رولینگ درباره موفقیت میگوید اگر میخواهید انسانیت فردی را مورد سنجش قرار دهید، رفتارش را با پایین تر از خودش ببینید، نه با همرده هایش. جورجینا هنکا گرین هارت، او ثروتمندترین زن استرالیا است و در سال 2013 از سوی نشریه فوریس به عنوان پنجمین زن ثروتمند دنیا شناخته شد. رینهارد منبع اصلی ثروت خود یعنی کارخانه و معدنش را از پدر بزرگش به ارث برده است. او موفق شد که آن میراث خانوادگی را به یکی از موفق ترین تجارت‌های دنیا تبدیل کند. او علاوه بر تجارت خانوادگیش در چند شبکه رسانه‌ای هم سهام دارد. ثروت 17 میلیارد دلاری رینهارد البته روندی که در پیش گرفته و سرمایه گذاری هایی که در ایالات متحده کرده از این هم بالاتر خواهد رفت. او درباره چگونگی رسیدن به موفقیت میگوید اگر دلتان میخواهد مثل کسانی که بیشتر از شما پول دارند بشوید، ننشینید در خانه و غر بزنید، دست به کار شوید و پول سازی کنید. وقتتان را کمتر صرف تفریح و معاشرت و بیشتر صرف کار کنید. رینهارد درباره شانس و فرصت‌های پولدار شدن میگوید هیچ حکمی مطلقی درباره میلیونر شدن وجود ندارد. کار و تلاش زیاد، سرمایه گذاری و ساختن و در این حال ایجاد شغل و فرصت برای دیگران رمز موفق شدن است و این باید در اولویت زندگی افرادی قرار بگیرد که دلشان می‌خواهد مثل میلیونرها شوند. موفقیت به سبک زنان معروف دنیا. همه ما دوست داریم درباره برنامه روزانه افراد موفق بدانیم. اینکه آنها چگونه زمان خود را مدیریت می کنند و فعالیت های زیادی را در طول 24 ساعت با موفقیت انجام می دهند. در لیست سیل فعالیت های روزانه 15 نفر از زنان موفق را که در عرصه های مختلف فعالیت دارند در نظر گرفته ایم. با ما همراه باشید تا راستای موفقیت آنها را برایتان بازگو کنیم. یک، هانا برونفمن، مدل و بنیانگذار DGHBFIT. او از مدل‌های مشهور است و عکس‌های او در اینستاگرام طرفداران زیادی دارد. هانا می‌گوید این از خوششانسی من است که در روز تنها 4 ساعت در بعد از ظهرها با کمپانی دیجی همکاری می‌کنم. او هم خواب کافی را دلیل موفقیتش می‌داند. 2، ورا وانگ، فشن دیزاینر، یکی از موفق ترین دیزاینر هاست. دلیل موفقیتش را خواب راحت و آسوده در شب می داند. بر طبق گفته هایش بهترین ایده ها شب هنگام و موقع خواب به ذهنش می آیند. 3، بلیک لایولی، بازیگر. بلیک چهره دوست داشتنی و لبخندی تاثیرگذار دارد. او عاشق شکلات است. به گفته خودش یک لیوان هات چاکلت داغ همیشه صبحا و یک تکه شکلات تلخ بعد از ظهرها همیشه در برنامه روزانه اش است و معتقد است شکلات حس خوبی به او میدهد. ماریسکا هارگیتای، بازیگر و بنیانگذار مؤسسه قلب شاد. او یک بازیگر معروف و ستاره مشهور ویدیو هاست. تیلور سویفت است. تقریباً برنامه کاری فشرده‌ای دارد. دلیل موفقیتش را حمایت‌های خانوادگیش می‌داند. گنف پالترو، بازیگر و بنیانگذار گوک. حتما شما هم از فعالیت‌های بسیار او در عرصه‌های مختلف تعجب کرده اید. او بازیگر شریک تجاری اندرسون، گرداننده کوب و در نقش مادر و همسری فداکار است. انجام این همه فعالیت در طول روز بدون کمترین استرس و تشویشی فوق‌العاده است. راز آرامش و موفقیت او حمام شبانه با سلفات منیزیوم است و همچنین استعمال روغن‌های ارگانیک در نقاط حساس بدنش یکی دیگر از دلایل آرامش اوست. شرلی ساندبرگ، کارمند فیسبوک. شرلی ساعت کاری طولانی دارد. او از ساعت 5:30 صبح بیدار است و تا ساعت 17:30 باید در محل کار بماند. پس از آن در منزل تا ساعت 18 با فرزندانش شام سرو می کند و بعد از آن هم اطلاع وظایف شغلیش را در منزل به انجام می رساند. شرلی هم راز موفقیت خود را خواب کامل و کافی می داند. آریانا هافینگتون، سردبیر پست چند رسانه‌ای در هافینگتون، آریانا خواب کافی در طول شب را ضروری می داند. او توضیح می دهد که چگونه در یک روز پرکار در سال 2010 از شدت خستگی بیهوش می شود و بر اثر اصابت ناگهانی سرش با میز کار استخوان گونه‌اش می شکند و زیر چشم راستش 8 بخیه می خورد. از آن موقع بوده که او اهمیت خواب کافی را درک می کند و به استراحت خود در طول شب اهمیت بیشتری می دهد. همچنین او توصیه می کند در اتاق خوابتان هیچ گونه وسیله الکترونیکی مانند موبایل یا آیپد قرار ندهید. جیم کینیک، مدل و بازیگر. او عاشق شغلش است و بهترین شغل دنیا را مدل بودن می داند. به همین دلیل زیبایی چهره و اندامش بیش از دیگران باید برای او مهم باشد. جیمی می گوید همیشه قبل از خواب صورت خود را بشویید تا صبح پوستی شفافتر و روشنتر داشته باشید. البته او از پاک کننده های مخصوص پوست استفاده می کند. لانا دانهام، بازیگر و نویسنده. او بازیگری جوان و نویسنده‌ای موفق است. دلیل موفقیت خود را خواندن کتاب‌های زیاد می‌داند. او ترجیح می‌دهد شب‌ها و قبل از خواب به مطالعه بپردازد. 10 النا دی جی نرس، کمدین. الن بر مدیتیشن قبل از خواب تاکید دارد. یوگا را هم مفید می‌داند. به عقیده او مهمترین دلیل آرامش و موفقیتش مدیتیشن است، زیرا تشویش و استراب را کاهش می‌دهد و همچنین کاهش دهنده دردهای مزمن و تنظیم کننده کلسترول و فشار خون است. 11 اما روبرست، بازیگر. یکی از موارد مورد علاقه ما در مورد اما به جز مهارت بازیگریش، علاقه و استعداد او در خوانندگی است. او هم به کتابخوانی علاقه دارد و همین مورد را از دلایل موفقیتش می داند.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ساقی از شهلا سرشار برنامه را به پایان میرسونیم.
کاه سبا.